لحظه ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه ای که غروب درنگ می کند. درنگ، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر روناک کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ.
درود بر شما شنوندگان محترم رادیو پیام و همینطور سرکار خانم دکتر روناک کاکاوند که همکنون از طریق لایو اینستاگرام هم من با ایشون به صورت تصویری در خدمتشون هستم. سلام عرض میکنم حضور شما.
سلام عرض میکنم جناب شجاع، امیدوارم حالتون خوب باشه و تمامی عزیزانی که صدای ما رو میشنون. البته این دفعه متفاوت هستش و از طریق لایو اینستاگرام.
بله متفاوته، به این دلیل که تا حالا من در لایف های اینستاگرام شما نبودم، اما بله. از این به بعد قرار هست که همینطور که در برنامه‌های رادیویی شنوندگان عزیز ما از صحبت‌های شما استفاده می‌کنن، تصویر من هم در اینستاگرام شما باشه دیگه. حالا امیدوارم که مخاطبین شما خیلی از تصویر من یکی نخورند و این اذیت‌هایی که همیشه من بدون تصویر شما رو می‌کردم، حالا دیگه چهرم هم مشخص شد و لو رفتم دیگه.
خواهش میکنم، باعث افتخاره و خیلی هم جذاب شده. فکر میکنم همین الان هم دارن دوستان بهتون کلی سلام عرض میکنن و به هر حال خوشحالم. این هم یه مدل جدید تنوعیه.
بله بسیارم عالی، امیدوارم که در واقع حالا به لحاظ کیفی هم صدا توی رادیو خوب باشه و دوستان شنونده ما هم بتونن استفاده ببرن. من هم سلام مجدد میکنم به دوستانی که از طریق اینستاگرام با ما هستند. اجازه بدید که یک شنونده همین ابتدای کار داریم، روی خط باهاشون صحبت بکنیم ببینیم که چه دستوری دارن. درود بر شما، صدای شما سلام عرض میکنم.
آقای حمید قاسم سلام علیکم.
سلام به شما، خیلی ممنون، متشکرم جانم، بفرمایید.
رادیو شما، این حالا رادیوتون مثلا نمیدونم چه جوریه که همش آگهی شما پخش میکنین. آقای امیری رو ما از موبایله همون میشنفیم. این آقای امیری رو بیاری تو برنامه هاتون بابا.
چشم.
امیری هم برنامه هات خیلی عادیه.
بروید
چشم. یه رادیو اینجوری از گوشی ها رو گوش بدیم. یه رادیو. رادیو شما که همش آگهی که اعصاب خورد کنیم.
بله چشم.
من نمیدونم چه فکر شما ها میکنیم. با آقای امیری صحبت کنیم. ببخشید من
خواهش میکنم،
من خب
یه
درد دل
دارم میکنم. خواهش میکنم، البته فکر میکنم الان وسط برنامه روانشناسی ما هست و بله. موضوعیت نداره صحبتی که شما میفرمایید، ولی چشم من با مسئولین MNF صحبت میکنم که با آقای امیری هم صحبت بکنن، اگر که دوست داشته باشن آقای امیری هم روی خط FM برنامه اجرا بکنن.
من یه ساعتی بشتیم
من کاری نیستم سرکار خانم در این زمینه، ولی حتما چشم. خواهش میکنم، روز شما بخیر، خداحافظ شما. بله خواهش میکنم، خدا نگهدار شما. ببخشید خانم دکتر، من معذرت میخوام. بالاخره شنوندگان ما با حالا یواش یواش عادت میکنن که شیوه جدید به چه شکل هست. خب به ما دو جلسه قبل از اینکه در واقع یک مرخصی دو هفته ای داشته باشیم برای جابجایی استودیو و اینها، موضوع خودکشی رو شما راجبش صحبت میکردید و فکر میکنم که این موضوع چالشی بسیار مورد استقبال هم قرار گرفت از سوی شنوندگان. حالا خود شما بفرمایید که در ادامه همون موضوع رو پیگیری خواهید گرفت یا اینکه موضوع جدیدی دارید برای صحبت؟
بله فکر میکنم که ما این قسمت رو هم راجع به خودکشی بخوایم صحبت کنیم و دیگه فکر میکنم به احتمال زیاد پوشش داده باشم تا اونجایی که ممکنه موضوع خودکشی رو، و از هفته بعد موضوعات جدید رو پیگیری کنیم. برای اینکه بخوایم دوباره راجب خودکشی صحبت کنیم با توجه به اینکه دو هفته فاصله افتاد، من یک کوچولو مرور میکنم، ولی به هر حال دوستان میدونن که دوتا فایل قبلی، دوتا قسمت قبلی موجود هستش، هم در سایت رادیو پیام، هم در کانال تلگرام، و میتونن اونها رو پیوسته گوش بدن، اینطوری شاید احساس بهتری داشته باشن. اما در هر صورت ما سعی کردیم که کمی تعریفی از خودکشی داشته باشیم در ابتدا، و بگم که دوتا مؤلفه وجود داره برای این که ما بگیم یک فردی دست به خودکشی زده. اول این که آگاهانه باشه، دوم این که منجر به مرگ بشه. در بعضی مواقع منجر به مرگ نمیشه که اون دیگه شبه خودکشی هستش، مثل این که فردی مثلا مصرف دارو داشته باشه. خیلی مواقع مصرف دارو ممکنه که منجر به خودکشی نشه، پس اون شبه خودکشی میتونه باشه. این یک تعریف خیلی خیلی کلی با در نظر گرفتن این دوتا مؤلفه که قبلا هم من بیشتر راجع بهش صحبت کردم. اما گفتم که خیلی نظریات مختلفی وجود داره راجع به سبب شناسی خودکشی، و نظریه پردازان بسیار زیادی تو حوزه روانشناسی، جامعه شناسی راجع به این موضوع صحبت کردن. اما من یکیش رو انتخاب کردم که بیشتر تو حوزه روانشناسی و جدید هم بودش و توی قسمت قبلی بهش اشاره کردم. اونم این که این نظریه پرداز بر این باور هستش که اگر نیازهای روانی ما ارضا نشن و شدت داشته باشن، تبدیل به درد روانشناختی میشن. وقتی تبدیل به درد روانشناختی میشه، ممکنه حالا بر اساس خلق و خوی من، ایدئولوژی که دارم، بافتی که توی خانواده من زندگی کردم، من تصمیم به خودکشی بگیرم. مثلا اگر که من نیاز روانیم، نیاز به عشق، توجه، محبت ارضا نمیشه، ممکنه که من بعدها به این تصمیم رجوع کنم و بخوام خودکشی رو انجام بدم. یا اینکه به عنوان مثال خیلی احساس شکست میکنم توی زندگیم، یعنی اون نیاز روانی، نیاز به موفقیت، پیروزی، پیشرفت در من ارضا نمیشه، و از طرفی خانواده هم هی به هم میگن تو هیچی نشدی، هیچ اتفاق مثبتی نیفتاد برات، این چه وضعشه، 20 سالته، 40 سالته، ولی برنامه همچنان مشخص نیست، و تمام اینا این احساس کهتریه، احساس ناتوانیه و احساس عدم کفایته ممکنه منجر به این بشه که من بخوام پایان بدم به این زندگی. پس یکی از نظریات مهمی که تو این حوزه مطرح میشه، نیازهای روانشناختی هستش که ارضا نمیشن و فرد تصمیم به خودکشی میگیره. و در ادامه جایی که خیلی چالشی شده شد، دوستان خیلی دوست داشتن، راجع به انواع خودکشی بود که صحبت کردیم، و خودکشی آقای
محمد مرادی.
آقای مرادی هم دوستان متوجه شدن که توی کدوم دسته میتونه قرار بگیره و براشون جذابیت داشتش. اما در هر صورت خودکشی سه تا دسته بودش، که یک خودکشی خودخواهانه است که حالا همونجوری که نیازهای روانی برآورده نمیشه، من تصمیم میگیرم که پایان بدم به زندگیم. این مدل خیلی رایج ترین مدل هستش توی خودکشی، و بقیه مدل ها خب کمتر هستش. مدل دیگه ای رو که ما راجع به صحبت کردیم دگرخواهانه بود، که انگار برای یک ایدئولوژی، برای یک تیم، برای یک گروه و برای یک ارزش من جان خودم رو فدا میکنم.
مثل ایثار مثلا.
مثل چی؟
ایثار، عرض کردم ایثار از جان
گذشتگی. آره، دقیقا. کسایی که توی جنگ میرن، اینها هم ممکنه که بخوان همچین کاری رو انجام بدن، و به خاطر یک ایدئولوژی و یک نگاهی که دارن بخوان جون خودشون رو فدا کنن. پس در نتیجه اون میشه دگر خواهانه. یک خودکشی دیگه هم که بودش، گفتیم خودکشی آنومیک هستش یا هرج و مرج گرایانه. وقتی که توی جامعه ای هستیم که هیچی سر جای خودش نیست، تقریبا هرج و مرج زیاده، بی‌نظمی زیاده، عدالت دیده نمیشه، و من احساس میکنم که گیر افتادم، یعنی انگار هیچی قابل پیشبینی نیست، هیچی تحت کنترل من نیست، و هرج و مرج تمام زندگی و ابعاد روانی من رو در بر گرفته. پس در نتیجه بهتر هستش که من بخوام خودکشی کنم، چون اصلا انگار راه فراری وجود نداره. پس این هم یکی دیگه از روش های از مدل های خودکشی میتونه باشه که توی این دسته قرار بگیره. خیلی مواقع تو جامعه ما شاید افرادی که اینطوری مثال زده شده، زنانی که در یک خانواده ای هستند که حالا مثلا قراره متاسفانه توی سر روستاها بخواد به زود ازدواج کنه یا شوهرش بدن، یا احساس کنه راه فراری دیگه اصلا وجود نداره، من هیچ کنترلی روی موقعیت خودم ندارم، خب متاسفانه ممکنه تو این دسته قرار بگیره و دست به این خودکشی بزنه که بسیار میتونه دردناک باشه. راجع به آمار هم حرف زدیم که من دیگه تکرارش نمی کنم. دوستان دوست داشتم میتونم برن پیش برن.
کدوم کشورها در واقع توش توضیح داده شد؟ کدوم کشورها میزان خودکشی بیشتره و چه دلایلی میتونه داشته باشه هر کدومش؟ این بحث‌های آماری رو از طریق اینترنت هم میتونن به راحتی پیدا بکنن و خب آمارهای متفاوتی هست و با در واقع هدف‌های متفاوتی این آمارها گرفته شده و به صورت تحقیقاتی هست. اگر که دوستان بخوان مراجعه بکنن میتونن با سرچ کردن تو گوگل پیداش بکنن. خب در ادامه چیکار میکنیم حالا؟
آره در ادامه ما تا اینجا گفتیم و در ادامه میخوایم دلایل کلی خودکشی رو به صحبت کنیم، علائم احتمالی در خودکشی، چجوری کمک کنیم به کسی که ممکنه درگیر خودکشی باشه، و چند کلامی هم با افرادی که شاید الان همچین تصمیمی رو دارن توی ذهنشون بخوایم صحبت کنیم، یعنی چند تا جامعه هدف مختلف رو در نظر بگیریم.
آره یه سوال مشخصی که ببخشید میونی کلامتون میام، ولی یه سوال مشخصی که پرسیده شده بود این که ما چجوری بایستی با افرادی که این تصمیم رو دارن اصلا برخورد بکنیم، چه صحبتایی میتونه به ضررشون به ضرر باشه، و در واقع این رو علارغم این که ما فکر میکنیم که داریم نجاتش میدیم ولی تشویقش میکنیم به این که این کار رو انجام بده، و چه صحبتایی رو نباید انجام بدیم، چه صحبتایی رو باید انجام بدیم؟
آره حتما من به این موضوع اشاره خواهم کرد چون خیلی خیلی با اهمیت و دوست داریم که به هر حال بتونیم به دیگران کمک کنیم اگر توی چه شرایطی قرار گرفتیم. اما قبل‌تر از اون بدونیم که دلایل کلی خودکشی خب متفاوت هستش. یکی از اصلی تریناش که ممکنه یک فردی دست به خودکشی بزنه اختلالات خلقی هستش. خلق و مود فرد اگر دچار اختلال هست، مثل اضطراب، مثل افسردگی، حالا افسردگی حاد انواع مختلفی که داره، افرادی که درگیر بایپولار یا دو قطبی هستن، این افراد خب احتمال این که درگیر افکار خودکشی یا اقدام به خودکشی بشن بیشتر میتونه باشه. در ضمن من تاکید کنم که هر آنچه که دارم میگم معنیش این نیستش که خب پس اگر که همسر من داره قرصای اضطراب مصرف میکنه پس دیگه این افکار خودکشی داره و ممکنه این اتفاق براش بیفته، یا دیدم مثلا بچه‌م داره قرص افسردگی میخوره پس دیگه بیچاره شدیم و چیکار کنیم، قرار خودکشی. همچین چیزی نیست. داریم میگیم که احتمالش رو افزایش میده، یعنی با پس ذهنمون این موضوع وجود داشته باشه و دلیل کافی و اصلی نمیتونه باشه برای چنین مواردی. گزینه دوم مصرف الکل و مواد مخدر هستش. به هر حال افرادی که خیلی زیاد الکل مصرف میکنن یا اصلا اعتیاد رو دیگه دارن نشون میدن یا اعتیاد به مواد مخدر، احتمال اینکه بخوان یه جایی خسته بشن، اون پوچیه رو تجربه کنن، یا اینکه لحظاتی که به هر حال اون مواد رو مصرف کردن متوجه نباشن که دارن چی کار میکنن، یا تمام اینها باعث بشه که این خودکشی شکل بگیره. سومیش رفتارهای تکانشی هستش، یعنی اگر که ما داریم میبینیم فردی توی زندگی شخصیش بسیار ایمپالسیویتی بالایی داره و هر لحظه یک تصمیمی رو داره تو زندگیش میگیره، تکانشی داره رفتار میکنه، بسیار هیجانی، یک دفعه دلش میخواد از این کار خارج بشه، یک دفعه دلش میخواد ازدواج کنه، یک دفعه میگه آه من میدونم که داره فلان کشور منو فریاد میزنه و داره منو فرا میخونه که من برم مثلا اتریش زندگی کنم، خب و یک دفعه میبینیم نیست، واقعا رفته کوله بارشو جمع کرده و رفته. توی چنین مواقعی اگه چنین رفتارهای تکانشی اتفاق میفته، در نتیجه باعث میشه که ما احتمال اینکه این خودکشی اتفاق بیفته بیشتر هستش. تو گزینه بعدی سابقه تروما، یعنی اگر افرادی که تروماهای شدیدی رو تجربه کردن، حالا اگر ابیوز جنسی شدن یا چون دارم توی یک آتش سوزی عجیبی بودن، تروما مثل زلزله، از دست دادن خانواده، یک تصادف خاص، تمامی اینها میتونه اگر که من تاب نیارم اون اتفاق رو، روانم تاب نیاره به نوعی، نتونه اون رو تجزیه تحلیل کنه، به پذیرش برسه راجبهش و تحملش کنه، ممکنه که یکی از راه‌ها برای خلاصی از فلشبک هایی که اون تروما توی ذهن من میاده و من هی باید مرورش کنم توی ذهنم و بار روانی رو که به من القا میکنه، باعث بشه که من بخوام با خودکشی رها بشم از اون ترومایی که دارم تجربه میکنم. سابقه خانوادگی میتونه با اهمیت باشه. البته شاید دوستان یک گاردی راجع به این موضوع بگیرن، این جهت که نه من وقتی دیدم پدرم خودکشی کرده و همچین آسیب ما زده یا مادرم این کار رو کرد، من دیگه اصلا همچین کاری رو نخواهم کرد، من این قول رو به خودم دادم که همچین کاری رو نکنم. میدونم، میفهمم و متوجه هستم همه اینها با اهمیته و میدونم که چه دردی رو شما تحمل کردین اگر که با چنین صحنه هایی روبرو شدین و متوجه شدین عزیزانتون و آدم های مهم زندگیتون پایان دادن به زندگیشون و تصمیمی که گرفتن. اما در هر صورت یک الگویی هستش که برای ما شکل میگیره و ما خیلی مواقع در کودکی، در نوجوانی با خودمون میگیم که عمرن شبیه بابام بشم، شبیه مامانم بشم، و دقیقا در بزرگسالی همون کارها رو تکرار میکنیم چون چیز دیگه ای رو یاد نگرفتیم، الگوی دیگه ای رو ندیدیم. خب ممکنه خیلی از افراد سعی بر تحلیل خودشون، یادگیری مسائل جدید، روش های جدید، خب عالی، خیلی خوب، خیلی خوب. روی سخنم با کسانی هستش که اگر که با این خودکشی ها در خانواده روبرو شدن، براش کاری نکردن و همونطوری دارن فقط باش حرکت میکنن، در نتیجه این ممکنه که باعث بشه من بخوام در آینده یکی از راهکارهای اولیه‌ای که به ذهنم میرسه خودکشی باشه. همین هم میتونه یک علائمی برای ما داشته باشه. اقدام های قبلی خودکشی، یعنی اگر که قبلی ها خیلی نتیجه نداشته، شبه خودکشی بوده، خب انگار که جمله رو میشنویم این دفعه بهتر انجامش میدم، اون دفعه بلد نبودم، اون دفعه این از دستم در رفت، اون دوزه درست نبودش، خونه که انتخاب کردم، جایی که انتخاب کردم خوب نبود، میدونی، و میاد کاور میکنه اشتباهات قبلیشو. پس اگر که قبلا اقدام به خودکشی بوده، خب علامت خطر جدی میتونه برای ما باشه و اینها برای ما هایلایتش میکنه. یکی دیگه از مسائل اختلال شخصیت هست. به هر حال کسی که اگر تشخیص گرفته از روانشناس یا روانپزشک راجع به اختلال شخصیت، مخصوصا افراد بوردرلاین یا مرزی، فکر خوب باشه یه برنامه یعنی کلا راجع به اختلال شخصیت ها بریم.
خیلی هم عالیه، چرا کنه، حتما.
الان به ذهنم رسید و کلا موضوع جذابی میتونه باشه، چرا که اگر دوز خیلی بالایی باشه تشخیص اختلال شخصیت میگیره، ولی اگر که ما در حد تریت، صفت و رگه بهش نگاه کنیم، توی خیلی از ماها و وجود داره در حد رگه، پس چیز موضوع پرتی نمیتونه باشه واسه یک برنامه رادیویی که همه دارن گوش میدن بهش. و اگر دوزشو بیارم پایین، میبینیم که آه منم یه سری از این رگه ها رو دارم. اما در هر صورت
میونی کلامتون پاسخ کامنت ها رو هم میدید یا خیر نوشتن که ممکنه انسان های نارسیسم خودکشی کنند؟
آره این کار پاسخ خواهم داد حتما. آره این چون راجب اختلال شخصیت حرف زدم این سوال رو پرسیدم. اختلالات شخصیت همون نارسیسم هم تو این حوزه قرار میگیره و ممکنه این کار رو انجام بده، ولی کمتر احتمالش، میدونی؟ یعنی ما بیشترین احتمال خودکشی رو در افراد بوردرلاین یا بیشترین آسیب رو میبینن توی اختلالات شخصیت، افرادی که ما میبینیم که خودزنی های مشهود دارن و البته یکی از ویژگی های اصلی همون بوردرلاین رفتارهای تکانشی هستش که قبل ترش اشاره کردم. یه لحظه این ور مرزه، یه لحظه اون ور مرزه. پس اگه بخوام توی یه تیف نگاه کنیم و ببینیم که کدوم اختلال شخصیت بیشترین آمار رو شاید به لحاظ خودکشی بگیره، میتونه اختلال شخصیت بوردرلاین باشه و نارسیسا و افرادی که خودشیفتگی دارن در اصل، خب احتمال این موضوع میتونه براشون کمتر باشه که من پایان دادن به زندگیم میتونه بهترین راهکار باشه و اونها معمولا بیشتر فکر میکنن که حضور ماست که کمک کننده تره تا نبودنمون. پس در نتیجه این بهتره که این اتفاق بیفته. خب خیلی خوب، یه مقدار هم بریم سراغ علائم احتمالی که ممکنه وجود داشته باشه، که حالا غیر از این که اون سبب شناسیش بود که به صورت طولانی مدت در یک فرد ما میبینیم تکانشی رفتار میکنه. خب فکر نکنید که یک کسی مثلا یه ماه یک دفعه دلش خواسته بره یه سفری، این تکانشی شده پس داره میخواد خودکشی کنه. این که من تا اینجا گفتم مسائلی هستش که مزمنه و پرتکراره و طی سالیان سال داریم ما این رفتارها رو میبینیم. یه سال موضوع، یه سال، دو سال نیست. اوکی؟ اما از اینجا به بعد که دارم میگم که میشه علائم احتمالی، انگار که در اون حین و داره یه چراغهایی رو به ما میده که احتمال این خودکشی همین روزاست. متوجه هستی؟ پس این دوتا با هم دیگه میتونه متفاوت باشه. علائم احتمالی که برای خودکشی در نظر میگیرن اینه که یه کسی شروع کنه به صحبت از مرگ. حالا باز اینا هم نکته داره. اگر که ما یک نوجوانی داریم که کنجکاوی هاش داره شروع میشه و میپرسه که مرگ چیه، نمیدونم اون دنیا هست نیست، آدم ها میمیرن چی میشه، چه اتفاقی میفته، این جای نگرانی نیست. پس هر آن چرا که من دارم میگم سعی کنید که توی اون بافت بهش نگاه کنید، توی اون سن، توی اون شرایط، بقیه ابعاد رو در نظر بگیرید. چون مثلا روانشناسی خیلی موضوعات حساسیه و ما دوست داریم سریع شروع کنیم به لیبل زدن و حساس شدن و مضطرب شدن. من اینو هی تاکید میکنم که دوستان پس ذهنشون باشه. پس ممکنه یک کسی شروع کنه به صحبت از مرگ، که چه اتفاقی میخواد بیفته، یا مرگ چیزی نیستش، همه میمیرن، خب منم امروز بمیرم مثلا، چه اتفاقی میخواد بیفته، میدونی؟ هی از صبح تا شب داره راجع به مرگ به شکلهای مختلف صحبت میکنه و بهش اشاره میکنه. یکی دیگه از علائمش راجع به میل به مردنه. خب یعنی کسی که اشاره میکنه اصلا کاش میمردم راحت میشدم
دور از جون،
و میگه که خسته شدم دیگه اصلا از این زندگی، از این شرایط، کاش بمیریم و نبینیم اصلا میخواد فردا چی بشه، چه اتفاقی بیفته، من دیگه تحملشو ندارم، من دیگه نمیکشم. این ادبیاتی هستش که میل به مردن رو داره چراغ میده به ما و اگه قرار کمکی کنیم به هم دیگه این چراغ هاست که بعدش حالا چه راهکارهایی وجود داره که من بخوام برسونم. تغییرات سریع خلق و خو، یعنی میبینیم که قبل تر از این اینطوری نبوده اما توی این یک ماه گذشته یک دفعه خیلی گریه میکنه، و بدون اینکه هیچ چیزی تریگر کنه، یعنی هیچ استارتی از هیچ جایی نمیخوره و به نوعی گریه های خام ما بهش میگیم اتفاق میفته، دلیلی نداره، همچه عشق میریزه، بعد یک دفعه بعدش بریم بیرون این کار بکنیم، یا اینکه یه دفعه خیلی مضطرب و بیقرار میشه، می توی خونه شروع میکنه به دور زدن، حالش بده، دوست داره خونه بزنه بیرون، احساس نفس تنگی رو تجربه میکنه. پس خلق و خو نوسانات شدیدی رو داره نشون میده، ما نظاره گرش هستیم که چی شده، اینجوری نبود، خیلی طبیعی و سن که توی ریتم باثباتی توی زندگی شرکت کنه با این خلقی که داشت. پس اینها میتونه علائم باشه. وقتی که راجع به ناامیدی، احساس بی‌ارزشی، یه جمله معروفه که من به چه دردی میخورم، اصلا الان باشم نباشم کی براش فرقی داره، چی از چی من به این جامعه اضافه کردم که اگر کم بشه بخواد آزار دهنده باشه، میدونی؟ این جمله هایی که احساس ارزشمندی من توی زیر سوال میره، مفید بودن من، کفایت، احساس کفایت من زیر سوال میره توش، اینها میتونه خیلی خطرناک باشه. و متاسفانه اگر که یه مقدار بخوایم راجع به جامعه ایران صحبت کنیم، بچه های ما الان خیلی ممکنه این تجربه کنن، از این جهت که خب سنش داره میگذره، شغل خاصی نداره، یعنی هنوز خودشو زندگی نکرده، فقط یه درسی رو حتما خونده، یه درسی رو خونده به امید اینکه یه کاری پیدا کنه که خودش رو زندگی کنه و بتونه اهدافش رو پیش ببره، اون نشده، 30 سال 40 سالشه، یه خونه کوچولو نداره. خب اینجا ما تو سوئد میبینیم که بچه‌ها به محض اینکه 18 سالگیشون رو رد میکنن میتونه دولت واسه کوه پشتشونه و میتونن با هزینه‌های خیلی کمی جدا بشن یا خونه رو انتخاب کنن، به هر حال به عنوان هزینه تحصیل بهشون کمک کنه.
حداقلش اینه که بچه‌ها اینجا خیلی به سادگی با دوستان خودشون میتونن اینه بوئنده با همدیگه زندگی بکنن، در کنار همدیگه مثلا یه آپارتمانی اجاره بکنن، این امکان براشون وجود داره و دولت هم حمایت میکنه. ولی اونجا طرف 40 سالشه، هنوز یه سقف بالا سر اجاره‌ای یا یه ماشین نمیتونه داشته باشه، یا حتی هنوز برای پیدا کردن شغل مناسبه که نسبت به تحصیلاتش باشه موفق نشده. خیلی اتفاقات بدی در جریانه، همینها تشدید میکنه فکر میکنم.
دقیقا و 40 سالش همچنان داره با خانواده زندگی، با پدر و مادر زندگی میکنه و این اصلا توی سوئد اتفاق بیفته درد بزرگی، اصلا آدم ها یه جور دیگه بهش نگاه میکنن، میگن چطور ممکنه داری با پدر و مادر زندگی میکنی. اما اونجا خب معلومه من احساس کفایت نمی کنم، احساس ارزشمندی نمی کنم و ناامید میشم، پس ناامیدی بیشتری رو تجربه میکنم. ولی با این ادبیات دارم صحبت میکنم که بمیرم هم که یه باری از دوش خانوادم کم میشه، بود و نبودم هم که فرقی نداره، اصلا کسی منو دوست نداره، من رو دوش بقیه‌ام، پس بهتره که این اتفاق بیفته و نباشم توی این زندگی. یکی دیگه از علائمی که ممکنه تو اون حین اتفاق بیفته این هستش که کنارگیری از دوستان و خانواده، یعنی ما میبینیم ریز ریز دیگه فرد هیچ تمایلی نداره که توی جمع دوستاش حاضر بشه، تو جمع خانواده حضور داشته باشه، به هر بهونه و روشی به هر حال سعی میکنه که انزوا رو انتخاب میکنه و عقب بشینه و توی این اتفاقات حضور نداشته باشه. خوابیدن کم و زیاد، متوجه میشه، میبینیم که کابوس داره میبینه یا اصلا خوابش دیگه درست نیست، تا ساعت 3-4 صبح چراغ اتاقش روشنه، یا اینکه چقدر میخوابه، تا ساعت 3-4 بعد از ظهر میخوابه از اون بر. و قبل‌تر از اینا اصلا همچه اتفاقاتی نمیافتاده و الان داره این خوابیدن کم و زیاد رو نشون میده.
جامعه خانم دکتر، جامعه رنگین کمانی هم با توجه به فشاری که توی حالا کشورهای دیکتاتوری، مخصوصا حالا کشور خود ما در واقع اون فشار جامعه از یک طرف، فشار دولت از یک طرف، اون تنهایی که تجربه میکنن، سختی مسیری که دارن، جامعه رنگین کمانی هم در خطر این در واقع اتفاق هستند.
آره حتما که هستن، چرا که ما راجع به نیازهای روانشناختی که حرف زدیم، گفتیم از یکی از نیازهایی که ممکنه ارضا نشه و ما دست به خودکشی بزنیم همون احساس عدم تعلقه. وقتی که من احساس کنم به رسمیت شناخته نمیشم یا گروهی که تویش هستم به رسمیت شناخته نمیشه، فرقی نداره چه فردیت من این اتفاق براش نمیفته، چه گروهی که من بهش جامعه تعلق دارم. و وقتی که این اتفاق نمیفته، خب بله من افسردگی رو تجربه میکنم، حال ناخوش رو تجربه میکنم و اینکه باید تلاش کنم برای اینکه بدیهیات رو به دست بیارم و تازه برسم گام اول آدم های معمولی به رسمیت شناخته بشم، تازه بعد از اون شروع میشه زندگی من.
بله دقیقا. خب
این خیلی میتونه دردناک باشه و ممکنه یه سری از افراد تاب نیارن و من فکر میکنم خیلی مقالاتی تو این حوزه هم وجود داشته باشه که خودکشی در این افراد یا افسردگی ممکنه خیلی زیادتر باشه و محسوس باشه این تصمیم به خودکشی متاسفانه. و یکی دیگه از علائمی که تون دوران میتونیم بهش نگاه کنیم هم رفتارهای تکانشی هستش، دوباره که دیگه داریم ما محسوس‌تر می‌بینیمش، رانندگی پرخطر داره، یعنی اصلا دیگه براش مهم نیست داره چجوری رانندگی میکنه، این کاری که داره این کار رو انجام میده که یه اتفاقی بیفته. بالاخره مصرف مواد عجیب و غریبی داره یا تمام اینها افزایش های شدیدی رو داره به نسبت قبل خودش رو نشون میده. پنجا میتونه نقطه عطفی باشه برای اینکه اگر که قبلا هم رفتارهای تکانشی داشته ولی الان دیگه به اوج خودش رسیده. خیلی از افراد ممکنه علائم احتمالیشون خلق آروم و ساکت باشه، این رو هم لطفا توی اون بافت نگاه کنید، چون ما قبلا راجع به افراد درونگرا و برونگرا صحبت کردیم، های دوستان دوست داشتن میتونن برن دوباره گوش بدن، ولی نگاه کنیم اگه یک کسی کلن آرومه ساکته نگه که خب میخواد خودکشی کنه. قبلتر از این ما داریم یک تفاوت محسوسی رو میبینیم و یک افولی رو داریم نگاه میکنه که ساکت شده، بله این ممکنه که برای ما یک زنگ خطری باشه. چیزهایی که قبلا براش هیجان انگیز بوده ولی الان نیست، یعنی یه بیرون رفتن ساده قبلا به وجد می آوردش، الان میگه بریم خب بابا کجا بریم. اگر که یه آشپزی ساده بهش کمک میکرد و خیلی با ذوق اون رسیپیه رو پیدا میکرد یا وسایل اولیهش رو تهیه میکرد، الان میگه نه بابا برای چی باید کار بکنیم. میدونی و این اتفاقات اینا نشون میده که این فرد متاسفانه خلقش خیلی افت کرده و احتمال اینکه افکار خودکشی داشته باشه هستش. این تا اینجا. بعد از این میریم سراغ این که حالا من اگر که همچین چیزهایی رو دیدم باید
چطور رفتار کنم.
آره. سوالی میسه اینجا جا شد.
چرا دیگه اگه یه نفر اینجوری گفت بهش میگیم برو خودتو بکش دیگه، برو راحت کن خودتو.
آره. متاسفانه باورش خیلی اینا میگن و یه باور غلطی که جا افتاده، یه مقدارش هم شاید تقصیر روانشناسا بوده،
شاید قدیمی ترهای ما در واقع با توجه به این که خب حالا علم روانشناسی شاید اون موقع کمتر بوده، ولی همین جمله رو بارها به کار بردن که مثلا حالا از یه چیزی معترضی توی خونه، مثلا میگفتش ناراحتی الان، مثلا میگفتیم خب خودتو برو بکش.
آره.
واقعا میگفتن این حرفو.
دقیقا. این حرف زده میشه و یه نکته‌ای که یه باور غلطی که وجود داره، من اینو اصلا ننوشته حالا تو ذهنم من، اینه که اگر کسی بخواد کاری کنه نمیگه. خب اینو پاک کنید، کلا از ذهنتون پاک کنید دوستان، اصلا همچین چیزی نیست. خب و آدم ها خیلی مواقع قبلترش شاید کورسوی امیدی دارن، شاید یک آلارمی میدن، شاید حرفی دارن و اصلا شاید اون لحظه به زنگاهی باشه که تو بتونی یک کمکی کنی و اون رو لبه پرتگاه برگردونی که یک ماه دیگه این خودکشی اتفاق نیفته، میدونی؟ ولی وقتی که آره شاید اون لحظه‌ای که داره میگه و تو با خود دیدی خودشو نکشت، آره خودشو نکشت، ولی دقیقا نیستش که چون گفتش این کار نکرد، یک ماه بعد این کار رو انجام داده و اون تو اون فرصت رو از دست دادی. پس این باور غلط رو لطفاً پاکش کنیم از ذهنمون. همچین چیزی نیستش، کسی ممکنه بگه که من میخوام خودکشی کنم واقعا و همچین افکاری رو دارم. و متاسفانه یکی دیگه هم رفتار همونی که شما گفتین انجام شده، یعنی خب برو خودتو بکش، میتونی خب برو به این دنیا هم کمک کن، کمتر اکسیژن مصرف میکنی حداقل، هر 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 بعدش هم میخندی، بعد طرف میخوشو میکشه واقعا.
نه واقعا همینطوریه.
آره آره.
خب حالا ما چه رفتاری کنیم خانم دکتر؟
آره آره، اولا این که شاید من به کسایی که با یک همچین شرایطی مواجه میشم، اما که خیلی شرایط سختیه، خب اینو بپذیریم، یعنی ما انتظار نداریم شما هیرو باشین یا اینکه بتونید حتما تقصیر شماست و شما قراره این کمک رو به نحو احسن انجام بدید یا حتما بتونید جلوی یک رفتاری رو بگیرید. خیلی مواقع ما ناکامیم، یعنی نمیتونیم این کار رو انجام بدیم، میخواد اینه که این تلاش اتفاق بیفته. پس به انتخاب اون آدم، به افکارش، به همه اینها هم ما باید رسمیت بدیم، یعنی بدونیم که اونم سهم خودش رو داره وقتی که میخواد این تصمیم رو بگه یا خودکشی کرده و تموم شده و اون احساس گناه میاد سراغ ما. اما اگر علائمی دیدیم قدرت خودمون رو دست کم نگیریم، این مهمترین مسئله است از نظر من. خب خیلی مواقع آدم فکر میکنن که من که تأثیری ندارم، اون که اصلا به حرف من گوش نمیده، الان بگن میخواد گارد بگیره، میخواد بهتر عصبانی بشه، چرا باید این کار رو انجام بدم؟ ولی اصلا قدرت کلامتون و رفتارتون رو دست کم نگیرید و بدونید که میتونید بیشتر از اون چیزی که فکر میکنید کمک کننده باشید. پس در نتیجه سعی کنید که قدرت خودتون رو در نظر بگیرید.
شنونده داریم خانم دکتر. شنونده داریم. اجازه بدید که سوالشون رو بپرسن. درود بر شما، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
سلام به خانم دکتر، خسته نباشید. من یه انجمنی هستش که نگونه تالامت، خب خیلی زنگ میزنن برای خودکشی اینا. و ما چیزی که تو این کورسامون یاد گرفتیم اینه که مثلا یکی که میخواد خودکشی کنه زنگ میزنه میگه و اینا، بعد ما که نمیدونیم اون کیه، چون اینا انونیم زنگ میزنم، اونا هم نمیدونن ما کی هستیم. بعد مثلا ما فقط میتونیم یادآوری کنیم اون زجر خودکشی رو، مثلا بهش یادآوری کنیم که بگید با چی میخوای، چطوری فکر کردی خودتو بکشی، مثلا قرص بخوری، میخوای دار بزنی خودتو، یعنی اون وحشتناک بودن اون موضوع رو در نظرش بیاریم که ببینه چقدر وحشتناکه، چقدر زجرآوره اون طریقی که میخواد خودکشی بکنه. بعدم اون که شما فرمودین واقعا همینطوره، کسی که مثلا اخطار میده که یعنی میگه، بعضی وقتا خب میخوان الکی بترسونن ولی ما نمیتونیم ریسک بکنیم، باید به حرفشون گوش بدیم و شاید واقعا به یه طریقی میخواد یه تقاضای کمک داره، یعنی یه غیر مستقیم این حرفو میزنه که ما کمکش کنیم، یعنی جرئت نمیکنه بگه کمک میخوام، ولی دلش میخواد که هم دلش میخواد خودکشی کنه هم دلش میخواد یکی نجاتش بده. برای همین شما همینجور که شما گفتین نمیشه گذشت بگیم نه بابا ولش کن، این حرفشو میزنه.
بله. مرسی از شما، ممنونم. لطف کردین خانم نعیمه، متشکرم. بله
مرسی از توضیحاتشون، خیلی به موقع و خوب. آره دقیقا میتونه
یه نکته رو اشاره کردن، ببخشین اول کلامشون گفتن که در یک مرکزی مشغول به فعالیت هستن که در این مرکز افرادی که میخوان که خودکشی بکنن میتونن تماس بگیرن با این مرکز و مثلا مشورت بگیرن، حالا یا اعلام بکنن که دارن این کار رو انجام میدن، یا احیانا مثلا بگن یه همچین حسی دارن میخوان این کار رو انجام بدن. و خیلی مسئولیت سنگینی هست به روی دوش اون فردی که پاسخ میده این تلفن رو، چون هر دو طرف هم دیگر رو نمیشناسن و اصلا هیچ، در واقع همون کسی که زنگ میزنه بهشون تلفنش نمیفته و همون شخصی که در واقع دریافت میکنه تماس رو نمیدونه با کی و با چه شخصیتی، با چه پیشینه شخصیتی داره صحبت میکنه و چه حرفهایی رو داره ممکنه استفاده بکنه که چقدر میتونه کمکش بکنه. این که مسئولیت خیلی زیادی داره. برای من این نکته خیلی جالب بود که چقدر باید اون فردی که پاسخ میده تلفن رو تبحر داشته باشه در و مهارت داشته باشه در حوزه روانشناسی که بتونه یک فردی که بدون اینی که شناختی ازش داشته باشه رو از تصمیمش برگردونه احیانا، یا به نوعی کمکش بکنه و در فاز دیگه ای نگاهش رو عوض بکنه. حالا اگر اشتباه میکنم شما تکمیل بفرمید.
نه دقیقا همینه، یعنی درمانگرانی که تو حوزه اورژانس کار میکنن، یعنی بحران رو، روانشناسی بحران خوندن یا مدیریت بحران بلد، اینا کیس های اورژانسی میتونن باشن. خب خیلی تبحر خاص خودشون رو دارن و تو این حوزه یاد گرفتن که اولا خودشون رو نبازن، به هم نریزن، یا مثلا بگه که آره زن تفنگ رو شقیقه همه چیکار، و این بخواد پشت تلفن چطوری اون آدم رو آروم کنه و اگر موفق نبود بعدش چجوری خودش رو ترمیم کنه و به دست بیاره. خیلی خیلی کار سختیه، یعنی روانشناسا یه عدهشون میرن توی این حوزه و سعی میکنن که تو حوزه این مقابل این شرایط کار کنن. مثلا خیلی از افراد تو حوزه کرونا هم باز از دوباره همچین مدیریت بحران، روانشناسانی که مداخله در بحران میکردن جنسشون متفاوت از بقیه روانشناسا هستش، و حالا این که دیگه خیلی خاص‌تر و عجیب‌تر موضوع خودکشی. ولی همونجوری که دوستمون هم گفتن، آره یکی از چیزهایی که میتونه کمک کنه اینه که اون کار شفافتر بشه، واقعی تر مطرح بشه و اینکه چه دردی رو ممکنه ایجاد کنه، بعدش چه اتفاقی میفته. خیلی از افراد ممکنه مثلا باهاش این سوال جواب رو بکنی که خب بعدش چی میشه، بعد از اینکه تو خودت رو بکشی فکر میکنی چه اتفاقی بیفته؟ میگه خوبه، بقیه ناراحت میشن، اما تو نوجوانا ممکن اینو خیلی بشنوین، بقیه ناراحت میشن، بابام یه عمر با عذاب وجدان دیگه زندگی میکنه، خوبه اینطوری، و میفهمه که چقدر منو اذیت کرده، یا اینکه بقیه بالاخره من دیده میشم، با مردنم بالاخره دیده میشم و همه میانو برای من توی مراسمم و از اینجور حرف ها. اما این موضوع که این موضوع تا آخر عمر ادامه پیدا نمی کنه و متوجه نیازت هستم، اما اگر به دور و برت نگاه کنی میتونی چند نفر رو مثال بزنی که مردن و چقدر آدم ها سوگواریشون رو ادامه دادن، و این موضوع تا ابد باقی نمیمونه، و تو بعد از نهایتا همون 40 روز، 1 ماه، 1 سال دیگه کمرنگ و کمرنگ تر خواهی شد، و اینجاست که میتونه دردناک‌تر. یعنی یکی از مواقعی هم که این دیگه بعد بپرس که چرا باید خودکشی کنی، یا بعدش مثلا دیگه بیشتر کار روانشناسات، یا بعدش فکر میکنی که چه اتفاقی بیفته تو دل خانوادت یا تو دل اون جامعه، چه تأثیری میتونه داشته باشه این کار تو، و اینجاست که یک دفعه ممکنه به خودش بیاد و یکی آه راست میگه، بعد از 30 روز مثلا پسر خالم هم 20 سالش بود مرد تو تصادف، بقیه دیگه برگشتن به کاروبار زندگی خودشون. پس این شاید خیلی تأثیری نداشته باشه من بخوام با خودکشی این کار رو انجام بدم. پس اول از همه قدرت خودمون رو دست کم نگیریم، علائم هشدار رو جدی بگیریم لطفا. و متاسفانه یک سری از افراد شروع میکنن به یه باورهایی دارن، فکر میکنن هر چقدر محکمتر صحبت کنن تأثیرات بهتری رو دارن، جمع کن خودت رو، نه نیازی نیست این کار رو بکنی، یا اینکه آره آدمای ضعیف خودشون رو میکشن، تو هیچ وقت به درد زندگی کردن نخوردی، آره لوس نکن خودت، و این جمله هایی که مبتنی بر سرزنشه، اینها تماما ران میکنه اون سیستمی رو که اگر میخواستی 1% خودکشی نکنه و میره خودشو پرتاب میکنه از روی پل، یه بعضی که از خونه خارج میشه میره این کار رو انجام میده، تو تایید میکنی که آره داری کار درستی میکنی،
تو رو خدا تو... به خاطر من نکن این کار رو، نمیدونم.
آره آره آره. پس متاسفانه یه سری از افراد این کار رو انجام میدن.
اجازه بدیم بذارین تا وارد موضوع بشیم شنونده دیگری رو داریم روی خط باشون صحبت بکنیم. درود بر شما، بفرمایید، خواهش میکنم.
درود بر شما حمید خان، خسته نباشید. درود بر
سلامت باشید
خانم کاکاوند عزیز.
خدمت
شما هستم خانم کاکاوند، یادتون باشه من 2-3 هفته پیش یک سوالی کردم در رابطه با اون، اگه یادتون باشه، در مورد اون لحظه ای رو که این انسان ها تصمیم میگیرن که خودکشی بکنن، اون میگن اون چند دقیقه یا اون چند ثانیه خیلی آبیورانده است به قول معروف، که اگر اون لحظه رد بکنن ممکنه از اون تصمیمشون مثلا صرف نظر بکنن. ایاتون باشه من این سوال رو مطرح کردم، بعد فرصت نشد که شما گفتین در برنامه های بعدی توضیح میدین. حمید خانم که رفتن اسپانیا 2-3 هفته دست ما رو گرشن تو حنا و
اسپانیا کجا چهاب آخه این چه حرفیه میزن.
بعد من اتفاقا میخواستم واقعا میخواستم شکایت کنم از حمید از برنامه شما. خب تو این خانم کاکا اگه تو این 2-2 هفته این اتفاق واسه من میافتاد و این تصمیم آنی یه دفعه سراغ من میامد، شما به اون جواب من ندید و همه دستمون رو گوشون تو حنا دادید. الان من منتظرم اینه به ما ببینید که چه راهکارهایی وجود داره برای اینکه اون لحظه آدم جلوگیری بکنه از این حرکت. خیلی ممنون از رادیو میشنوم.
خواهش میکنم، ممنونم از شما، مرسی شما، قربانت، روزت بخیر. بله خانم دکتر،
اولا که
دوستان
شوخی
دارن
اصلا تقصیر من نبود، تقصیر آقای شجاع بود.
بله من گردنم باریکه، بفرمایید.
ولی آره واقعا حق میدم بهتون که این حرف رو بزنید، ولی همونه که دارم میگم، یه ببینید یک لحظه اورژانسی، اولا که خب خیلی اون لحظه که اون فرد میخواد انجام بده، مثل توی فیلم ها که مثلا رفته بالا پشت کن میخواد خودش رو پرت کنه، خیلی هم استثنائیه، هم خیلی تعدادش کمیت پایینی داره، یعنی این موضوعی نیستش که هر لحظه ما بخواییم باش دست و پنجه نرم کنیم. به جای این که به این قضیه پیشگیری است، من دارم میگم که عزیزان ما هستن یه در این کار انجام میدن. اگرش ما داریم تو خیابون رد میشه که اون رو داریم خواهد خوش رو پرت کنه پایین، من اصلا اون کسی نیستم که قراره این کمک رو بکنم، چون مطمئنا خراب خواهم کرد. خب یک تماس با اورژانس، روانشناس میاد و صحبت میکنه، این تمام، این نقش ما. اگر از عزیزان من هستش و من توی خانواده دارم باهاش زندگی میکنم، به احتمال 90% قبلترش علائمی داده. خب و این پس ما احتمال اینکه بخوایم توی اون مراحل این پیشگیریه رو انجام بدیم، بهش بگیم میفهمینت، احساس میکنم چند وقت خلقت پایینه، با دوستات بیرون نمیری، دوست داری با من صحبت کنی، نیاز داری که با هم دیگه پیش بریم، میگه نه حوصله ندارم نمیخوام، یا اینکه بخوایم با یک روانشناس آشناش کنیم، یا اینکه از یکی از دوستاش که معتمدشه، خب اون خبر نداره این توی خونه این شکلیه، با اون دوستش مطرح کنه که بخواد راه نفوذی رو ایجاد کنه. پس پیشگیری با اهمیت تره توی این مسئله تا اینکه ما توی اون بزنگاه خاص که طرف داره متریال رو آماده میکنه برای اینکه خودش رو بکشه، ما بخوایم یه کار خاصی رو انجام بدیم. ولی توی اون لحظات هم همون چیزی که دوست عزیزمون تماس گرفتن، اینکه برای چی میخوای این کار رو انجام بدی، یا اینکه ممکنه چه دردی رو برای تو ایجاد کنه، به درد اون مسئله اشاره کنی. و اینکه یه نکته که هست اینه که میفهمم و این کشتنه خیلی جسارت میخواد، خیلی شجاعت میخواد، حتما که اینطوره، اما شاید این شجاعت رو بتونی توی زندگی ازش استفاده کنی، توی ارتباط با دیگران. و یعنی من ولیدیت میکنم اون احساسش رو، میفهمم، شجاعتش رو تایید میکنم، چرا که نه، اصلا نگران نباشید، شجاعتش رو تایید میکنم، ولی دوباره میگم که شاید بتونی از این شجاعت و شهامت توی زندگی واقعی استفاده کنی. پس توی این بزنگاه ها میشه این کار کرد، این که قضاوت نکنید آه جمع خودتون این لوسبازی ها چیه، همیشه ما باید نگران تو باشیم، بیایم ببینیم که یه پلاستیک قرص میخوای بخوری یا نمیخوای بخوری، دیگه خستمون کردی، کلافمون کردی، آره اصلا خودتو بکش ما راحت شیم. خب اینها نباید باشه مطمئنن. همدلی و اینکه چه اتفاقی برات افتاده، از چی انقدر ناراحت بودی که همچی تصمیمی، و این برای من خیلی دردناکه که تو رو توی همچین موقعیتی ببینم و به هم بگو اگه بتونم بهت کمکی کنم توی اون موقعیت، و البته یک تماسی هم با اورژانس اگر توی اون لحظه واقعا دارید همچین چیزی
نمیدونم این حرفی که میخوام بزنم درسته یا نه، ولی فکر میکنم اینجوریه که اگر کسی کوچکترین روزنه امیدی نسبت به این داشته باشه که برای افرادی با اهمیته، در واقع میشه جلوش رو گرفت اگر تصمیم به همچین حرکتی گرفته باشه، میشه با صحبت با کسی که در واقع علارغم همه اینها باز هم فکر بکنه که اهمیتی نداره با وجودش، در واقع هر چقدر هم باهاش صحبت بشه شاید فایده نداشته بشه. اجازه بدید که باز یک شنونده دیگری رو داریم روی خط، من بگیرم صحبت کنیم باشون. درود بر شما جان.
درود بر شما همین خانم، معذرت میخوام من دوباره مجددا متهم شدم.
خواهش میکنم جانم.
من میخواستم بگم که آقای شهرام اینجا در کنار من نشستن، گفتن سلامی عرض بکنم ایشون، خواستم مطلبی بگم.
منم سلام میکنم خدمت آقای شهرام جانم، در خدمتم.
سلام حمید جان، خوبی؟
خیلی ممنون.
دوستمون آقای عیاب بالاخره گفتش که شهاب گفتش که تماسی بگیریم با حمید روی خط هستش، یه احوالپرسی بکنیم. خوب هستی شما؟
ممنون، متشکرم.
من موضوع برنامه‌تون رو متوجه نشدم.
خودکشی
بله، تنها چیزی که من بلد نیستم.
من الان آقای شهرام اومدن در ماشین، هم گفتم موضوع خودکشی اینا، بعد گفتم یه زنگ بزنم که ببینم آقای شهرام اینجا من در ماشین دارم در کنار خودم.
بله، اتفاقا فکر میکنم که شهرام جزء بچه هایی هست که در این زمینه خیلی شاید صحبت داشته باشه، درست نمیگم شهرام؟
برای قبلش آره خیلی صحبت هست، ولی اینه که بخوایم ببینیم واقعا یه نفر چرا این کار انجام میده، من علارغم همه مطالعاتی که هست و اینا، من فکر میکنم که میدونم چی میگی تو، به خاطر اینکه منم بچه‌مو از دست دادم توی همین قضیه و فلان و اینا، و میگی که این مسئله است، ولی بعضی موقعا واقعا دیگه راهی نمیمونه واسه آدم، افکار آدم، یعنی افکار یک انسان که شکل میدن به زندگیش، بعضی موقعا راه بهتری جلوی پای آدم نمیذاره، و این افکار شلوغ وقتی که با یه مقدار جنون قاطی میشه، و نمیشه هم گفت نکن این کار رو، اصلا امکان این که جلوگیری بشه وجود نداره، یا یه مقدار این افکار شلوغ با جنون قاطی میشه و یه کاری دست آدم میده. حالا بعضی میبینیم که بعضی از خودکشی ها ناموفقه، بعضی خودکشی ها موفقه، بسته به میزان جنونی که اتفاق میفته به نظر من، بسته به میزان اون که آدم در اون لحظه چه احساساتی رو داره تجربه میکنه، میشه گفت که چه اتفاقی براش میفته. در واقع انسان اگه بخوام حالا یهو اومده توی برد، در واقع انسان هیجانات و عواطف خاصی داره که این عواطف و هیجانات در بعضی مواقع به نفعش نیست، در بعضی مواقع به نفع انسان عمل نمیشه، و خیلی خیلی وقتا این عواطف و هیجانات کار دست آدم میدن. بیشتر اتفاقاتی که حالا غیر چیز هم هست، غیر قابل اجتناب هم هست، مثل تصادفات، مثل هیجانات بشری داره دیگه در هم، یعنی اون حوادث و هیجاناتی که باعث میشه یه نفر چاقو بکشه، یه نفر رو بکشه، یا یه نفر یه دعوی را بندازه، و اکثر مواقع هم پشیمون میشن. ولی میگم اون جنونی که توی این حوادث هیجانات اتفاق میفته، ممکنه که اصلا طرف برگرده بگه که اصلا دیگه میخوام هیچی نباشه، دنیا نباشه، منم و این مشکل، و میخوام از این طریق خشونت بار حلش بکنم، و این باعث میشه که یا با خودش خشونت بکنه یا با یه
آقای شرم بگم که خانم کاکاوند دکتر پاکاوند هم در برنامه هست.
سلام، من بخوام دکتر برزینی، من فوزولی کردم تو کاریش ببرم.
خواهش میکنم، دست شما درد نکنه.
به خاطر تجربه عملیم بود توی این قضیه، من معذرت.
نه خواهش میکنم، مرسی از تو شهرام عزیزم و همطور شهاب نازنین، متشکرم. خانم دکتر شهرام رو احتمالاً شما میشناسینشون، نمیدونم که حالا از نزدیک میشناسید یا خیر. ایشون یک فرد عزیزی رو که در واقع فرزند خودشون رو در همین راستا از دست دادن، و به همین جهت بود که احتمالاً شهاب دوست داشته که در این برنامه به نوعی ایشون رو شریک بکنه. حالا خب برگردیم به صحبت و بعدم جمعش کنیم، زمانمون خیلی کوتاه، شما هم میدونم که بایستی برید.
بله، مرسی از دوست عزیزمون که اومدن و توی برنامه صحبت کردن، اتفاقا میتونه خیلی کمک کننده باشه وقتی که از زبون کسی که همچین تجربه‌ای رو داشته در بین عزیزانش بخواد توی برنامه حضور داشته باشه و راجع به حسش صحبت کنه. آره، خیلی مواقع قضیه اینه که ما به اون تصمیمه، بعد از این ماجرا به اون تصمیمه، به اون خلقه، به اون شخصیتی که اون فرد دارم احترام بذاریم. میدونید ما هر چقدر آدم مهمی باشیم، هر چقدر آدم عزیزی باشیم واسه اون آدمی که میخواد این کار رو انجام بده، و اما محدودیم، محدودیتمون رو باید بپذیریم، و این خیلی کار سختیه. اصلا ما آدما خیلی قائل به محدودیت نیستیم، یعنی نمیپذیریمش، در سر جنگ داریم با محدودیت، محدودیت زمانی، مکانی، قدرت کلاممون، هر چی که هستش. اما باید پذیرفت، باید پذیرفت که ما محدودیت هایی رو داریم، و تا اونجایی که بشه سهمم رو برمیدارم، کمک میکنم، تلاشم رو میکنم و یاد میگیرم و یاد میگیرم. اما یه جایی هم که کار از کار متاسفانه بگذره، دیگه بعد از اون هم باید به سهم اون آدم هم احترام بذارم، یعنی هر کی اندازه خودشو برداره، سهم دیگری مال من نیست. و اینطوری شاید بتونیم به خودمون کمی کمک کنیم و بدونیم که اون هم یک انسان بالغی بوده و همچین تصمیمی رو گرفته توی زندگیش. اما به هر حال دردناکه و میفهمم که چقدر ممکنه ما بعدش احساس گناه یا چونه بزنیم با خودمون که اگر این کار میکردم، اگر اون کار رو میکردم چه اتفاقی میافتاد، و میتونه موضوع رو دردناک‌تر کنه. اما در هر صورت اگر که فردی رو دیدین علائم احتمالی رو داره نشون میده، این کارا که گفتم رو لطفا انجام بدید. یکی از موارد هم این هستش که اون وسایلی که بالقوه میتونه کمک کنه به یک خودکشی رو جمع کنید از خونه، یعنی اگر که داروهای نمیدونم خاصی رو مصرف میکنید که میدونید متاسفانه مشکلاتی رو ایجاد میکنه، یا سلاح‌هایی هستش توی خونه، لطفاً اینها رو بردارید اگر که دارید علائمی رو میبینید،
یا حتی مقدور فرد رو خیلی تنها نگذارین دیگه، خیلی بیشتر باش وقت بگذارون، حواس آدم، نه که حالا همش هم در کنارش باشه آدم، ولی حداقل حواسمون دورا دور بهش باشه.
دقیقاً حواسمون باشه. و همون نکته‌ای هم که گفتین، اگر یکی احساس کنه که من 5% مهمم برای دیگری، بهش کمک میکنه. پس این رو اصلا در کل کاری به علائم نداشته باشین، هفته یه بار اصلا این تمرین رو داشته باشین، به عزیزانمون یادآوری کنیم که تو برای من مهمی. خب، و برای من با ارزشی. این کاری هستش که ما میتونیم هم حس خوب رو بدیم، هم خدای نکرده از یک اتفاقی بخوایم پیشگیری کنیم.
مرسی از شما خانم دکتر کاکاوند عزیز. 0761-55-88-11 با پیش شماره سوئد 2046 شماره هست که شما میتونید از مشاوره خانم دکتر بهره‌مند بشید. خیلی سپاسگزارم از شما خانم دکتر. هفته آینده بیشتر صحبت میکنیم. متشکرم. روز شما بخیر.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.